أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت عزیزان بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. هستی که این جلسه شروع میکنیم بحث پیامبرشناسیه. گاهی اوقات اینو تعبیر کردم به راهنماشناسی. بحث نبوت. نبوت وقتی صحبت میشه نبی گفته میشه به معنای خبردارنده. و وقتی که صحبت نبوت میشه چون طرف از ناحیه خدا خبر میده از تعبیر نبی بشه. نبوت به دو قسمت تقسیم میشه در مباحث کلامی. یه نبوت عامه داریم، یه نبوت خاصه داریم. در نبوت عامه چی رو میخواد مطرح بکنه؟ اینکه احتیاج بشر به شخصیت الهی که رابطه و واسطه بین مردم و خداست. یعنی این عام دیگه نسبت به تمام انبیا که بشر احتیاج داره به شخصیتی که واسطه بین خالق و خلق باشه و خبر بده از ناحیه خداوند چیزهایی که متضمن سعادت بشر باشه. خب این بحث نبوت عامه. نبوت خاصه بحث اثبات نبی بودن یا پیامبر بودن شخص خاصیه. مثلا اثبات نبی بودن حضرت ابراهیم علیه السلام، اثبات نبی بودن خاتم النبیین حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. این بحث نبوت خاصه. پس طبیعتا ما اول وارد بحث نبوت عامه میشیم و لزوم وجود نبی اینو توضیح میدیم و بعد اینکه چجوری تشخیص بدیم که این فرد نبیه، این فردی که ادعا میکنه از کجا معلوم که این نبیه. خب در مورد اینکه نبوت عامه من یه عبارتی رو انتخاب کردم از مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب ارزشمند تجرید الاعتقاد المقصد الرابع فی النبوه صفحه 211. ترجمه عبارت ایشون رو میکنم که در حال فایده نبی و اساسا چرا نبی اومده، خیلی کوتاه و مختصر مطالب رو بیان کرد. ایشان مینویسن بعثت و برانگیخته شدن پیامبران نیکوست، زیرا همراه با فایده هاییست مانند تقویت عقل در آن چه عقل بر آن دلالت میکنه و استفاده مطالب در موردی که عقل خود چیزی درک نمیکنه و در اثر اطمینان به وحی خوف در انجام و یا ترک کارها از بین رفته و انسان در امنیت قرار میگیره و در اثر راهنمایی وحی خوب و بد و وحی خوب و بد و آن چه سود دارد و آن چه زیان دارد مشخص می‌گردد و بعثت پیامبران موجب حفظ نسل انسان، زیرا تعلیم آنها مانع از خونریزی‌های عظیمه و بعثت پیامبران سبب تکمیل استعدادهای انسان‌هاست و در اثر تعلیم و تربیت انبیا بشر در جهت صنایع مفید و اخلاق پسندیده و روش‌های صحیح اجتماعی تقویت می‌گردد و نیز در اثر بعثت پیامبران بشر از عقاب و ثواب آگاه می‌شود و لطفی است برای انسان‌ها که آنان را به سعادت راهنمایی می‌نماید. این عبارتی که من خواجه در تجرید الاعتقاد بیان کرد. حالا من بر اساس همین عبارت توضیحاتی ذکر بکنم، بحث رو تکمیلش بکنم و میریم بحثی که کجا بفهمیم که این فرد مصداق حقیقی موجودی است که نای خدا اومده. چجوری تشکیل میده؟ صرف ادعا باید هرکی ادعا که تفشو بپذیریم یا دلیلی باید باشه و یه نهی باید باشه. ببینید دانستنی های بشر به چند قسم تقسیم میشه. یه سری اموری هستش بدیهیه که خب نیاز به تعلیم و تعلم نداره. امر بدیهی لازم نیست کسی آموزشش بده. اجتماع نقیزه این محاله، اجتماع زده این محاله، دور محاله، تسلسل محاله، کل اعظم از جزئه، کل یک صندلی عظیمتر از یک جزء پای صندلیه، یه چیز روشنیه. یا یعنی اینکه مثلا در ارتباط با خروجی عقل عملی که عدالت خوبه، خیانت بده، ظلم بده، اینا ها نیاز به آموزش نداره، کسی میتونه تشخیص بده. چرا در مستاقش که اوقاتی خوبه ای بده و بحث دیگه ایه، اما داره که عدالت چیز خوبیه، خیانت چیز بدیه، ظلم چیز بدیه، اجتماع نقیزه این محاله، ارتفاع نقیزه این محاله، اجتماع زده این محاله، چیزی نیست که نیاز به آموزش داشته باشه. این به تعبیر شده مستقلات عقلیه، جز علوم حصولی نیست که شما از خارج بگیرید، چون در خارج ما اجتماع نقیزه نسل نداری، در خارج اجتماع زده این نداری که بخواد یاد بگیره بگیره از خارج. در عقل انسان خروجی داره و اینها بدیهیات و مستقلات عقلی است. یک قسمت معلومات انسان این گونه، قسمتی از معلومات مبتنی به همین بدیهیاته، یعنی استدلال هایی که با همین بدیهیات که شروع میکنیم میریم جلو مبتنی به اون هاست. خب اون استدلال ها آیا ممکنه بشر بدون انبیا به اون نتایج برسه؟ یعنی با توجه به همین بدیهیات شروع بکنه پیش بره برسه؟ امکانش هست اما بعیده. این ممکن هست، من مثال میزنم، مثلا فرض کنید که بچه‌ای که ریاضی اصلا نخونده خودش شروع کنه به کار کردن و بدون استاد و این پروفسور ریاضی بشه، ولی بعیده، محال نیست، بعیده، ممکنه. حالا ببینید یه سری اموری هستش که انسان با همین عقلش، با استدلال‌ها، با توجه به هم مقدمات که بدیهیات هست کار رو پیش میبره به نتایجی میرسه. مثلا فرض بگونی که ادله در مورد اثبات وجود خدا، یه به برهان های مختلفی که وجود داره، خدا عادله، مثلا ریشه های ظلم مثلا در خدا راه نداره، خدا واحده. عرض کردم خیلی اینا به امور بدیهیه ها. یعنی چی؟ بدیهی یعنی به معنای اینکه از جایی نگرفته. بدیهیات اقسامی داره، آخه اقسامی داره. این مواردی میگم جز اولیات نیست، لحاظ کلامی بهش میگن جز فطریاته، فطریه. مثلا قدم خداشناسی امر فطریه، اینکه خدا واحده امر فطریه، اما میتونه برای امر فطری استدلال عقلی هم ارائه بده. خب این استدلال آیا بدون انبیا ممکنه؟ ممکنه، اما بعیده. یکی از فواید انبیا اینه که میان استدلال به برای شما ارائه میدن، برهان برای شما ارائه میدن و شما خودت میفهمی، نه صرفه که انبیا گفته بخواد تعبد بکنی، شما خودت متوجه شدی که استدلال استدلال درستیه. اما تا وقتی استدلال رو نگن شما التفات پیدا نمیکنی، گاهی مغالطات هم مخلوط میشه و اینها و گیر میکنی. پس یکی از فواید انبیا از باب تعلم منزی علمه، تعلم یعنی آموزش از کسی که صاحب علمه، تعبد نیست، آموزشه. مثل این میمونه شما پا دست یک استاد ریاضی میشینی، آیا شما تعبد به استاد ریاضی داری؟ او میاد برای شما مسئله رو میاره و اون حلش میکنه و قسمت به قسمت هم دلیل برای شما ارائه میده، اما شما به تنهایی بعید بود، محال نبود، بعید بود بتونی این مسائل رو حل بکنی یا رشد و ترقی و سرعت علم آموزی به اون اندازه برسه. اما وقتی استاد ریاضی میادش رو کتاب‌های مبنایی رو روش خاص میره، می سری در مدت کوتاهی مثلا اصول مبادی اومد دستت، اما تنها اگه بودی کار مشکل میشد. انبیا هم اینطوریه، یه سری اموری که انسان میتونست استدلال بکنه اما بعید بود، یعنی استدلال ها ارائه میدن و به شما آموزش میدن. لذا من بارها خدمت بسیاری از بزرگواران عرض کردم قوی ترین استدلال بر وجود خدا، یکتایی خدا، علم خدا، قدرت خدا، حیات خدا، ازلیت خدا، ابدیت خدا، غنی بودن پروردگار، عدالت پروردگار، همین برهان هایی که خود اهل بیت عصمت طاهره علیهم السلام در فرمانشاتون هست. منتها شما حالا نگین دوره، شما کاری نداشته باشین این فرمایشات نبی مکرمه یا امام صادقه، شما استدلال رو بگیرید، استدلال آموزش ببینید، به عقلتون ارائه بدین، عقل تصدیقش میکنه و آموزش میبینید. پس یکی از فواید وجود انبیا چی بوده؟ همین مواردی بوده که شما با عقل امکان رسیدن هست، به تنهایی بعیده، میان آموزش میبینین و شما رو دست شما رو میگیره به منزل مقصود میرسونه. یکی دیگه از فواید انبیا تذکره، تذکر نزد در این امور بدیهی. شما نگاه کنید چقدر در فرمایشات قرآن، چقدر در فرمایشات معصومین اومده مثلا از عدالت صحبت کرده، از عدل صحبت کرده، از قسط صحبت کرده، چقدر منکوب کرده ظلم و خیانت و بدیها رو منکوب کرده. خب اینا عقل هر عاقل اینا رو میفهمه. خب چرا گفتن؟ از اون تذکر، تذکر درست اینجا که در درون دید تذکر باید خیلی چیزهایی رو ما میدونیم، اما تذکر باید میشه که انگیزه شما رو بر انجام فعل بد و انجام فعل خوب تغییر بده، یعنی ترک بکنی کار بدو و انجام بدی کار نیکو، کار خوب. پس یکی از باب تذکر بوده، بیم میدادن، انذار میدادن از بدی ها، از عاقبت کارهای بدی که انجام میدید، تشویقتون میکردن نسبت به امری که میدونستی، اون رو تأکید میکردن، تشویقت میکردن که انگیزه بیشتر بشه. اینم دومین کاری که هست. سومین امر فواید وجود انبیا اینه که یه سری اموری هست با عقل نمیشه بهش رسید، عقل نفیاً و اثباتاً نظر نمیده، امر غیبیه. مثلا در این که یک موجودی به عنوان حورالعین در بهش باشه، قبل از اینکه شما اصلا فرمایشات قرآن و ائمه معصوم رو دیده باشید، یک زنی که زن زیبارویی که و دارای سجایای اخلاقی و معنویت ویژه‌ای که حور بهش داره، که از اول خدا اینو برای بهش خلق کرده، یعنی امتحان نشده در این عالم مثل ما بیاد، و اونها رو به عنوان یک خانوم برای مردهای بهشتی قرار داده. خلاص فرض بکنید که آیا عقل میگه چنین چیزی ممکنه یا نه؟ عقل میگه من نظر ندارم، ممکنه همچی کسی باشه، ممکنه همچی کسی نباشه. عقل نمیتونه اثبات بکنه، عقلا ما نمیتونه اثبات بکنه حتما باید حورالعینی باشه. ممکنه اول بگه خب بالاخره این نعمتی باید باشه، اگه ویژگی ها باشه، خب میگه همسر بهشتی، همین خانوم مؤمنه ای که بوده اونجا به شما تزویج میشه. حالا میگه که اگه یک زن بهشتی باشه غیر از این زنهایی که در این دنیا بودن، اونها هم جایگاهشون بهشته، عقل میگه نمیدانم، ممکنه باشد، ممکنه نباشد. یه سری امور هستش عقل نفیان و اثباتن نمیتونه حرف بزنه، نه اخبار غیبیه. بعضی معراج آب پیامبر به معراج بهش نشون بدن، بهشون نشون بدن، دوزه رو بهش بدن، بهشون نشون میدن، عوالم رو بهشون نشون میدن، عقل میگه همچی چیزی هست؟ میگه خدا اگه بخواه قدرت تعلق پیدا کنه ممکنه باشه، ممکنه خدا این کارو نکنه. عقل فقط میگه ممکنه، میگه باید معراجی باشد. بعد رجعت که آقا یک جمعی وقتی امام زمان تشریف میارن، ماحظ کفر و ماحظ ایمان، خوب و خوب و بد و بدا اینا رو خدا زنده میکنه، دوباره حیات دیگه و فرصت دیگری در این دنیا بهشون داده میشه. حالا فقط ببین این مسئله عقل راه بریم که اگه خدا بخواد چه کارو انجام بده. به خدا انجام نده. این به خدا انجام نمیده. لزومی نداره، وجوبی نداره، استدلال نداره من میخوام به شما این چیز رو اثبات بکنم. پس ببین از این امور ما زیاد داریم. این امور غیبیه خب؟ اینها عقل فی حد نفسه نمیتونه اینها رو اثبات کنه، نمیتونه اینها رو رد کنه. حتی خیلی چیزهایی که شما شما مثلا فکر نکنید، فقط یه فنجونی دور مشتری بخواد بچرخه، دور سیاره مشتری بخواد بچرخه، عقل میتونه اثبات بکنه که چنین چیزی هست؟ عقل میتونه اینا نفی هم بکنه، میگه کار من نیستش. اگه مشاهده بکنیم بله، اگه بعد مشاهده بکنه اینو من نمیدونم، ممکنه محال نیست، حال عقلی نیست. خب انبیا چیکار میکنن؟ یه فایده انبیا اینه که اون چیزی که عقل بشر بهش قد نمیده نمیرسه، علومی رو معارفی رو که نسبت به امور غیبیه میان آموزش میدن به انسان ها که اونها هم خیلی مهمه اتفاقا، یه چیزهای خیلی مهمی هستش این وسط که چه بسا ایمان شما، عقیده سالم شما قسمت عمدهش متوقف باشه به امور غیبی. خب حالا ممکنه یه نفر بگه خب که ضد عقل، که یعنی ضد عقل، یعنی با عقل که اثبات نمیشه، اینجوری دیگه اثبات میکنی، یعنی فرض بکنید که اونجا اثبات باید بکنی و لحاظ عقلی که این قرآن معجزه یا این آقا مثلا پیامبر خداست معصومه، بعد قولش و فعلش برای ما حجت باشه، لذا کلامی که میگه معراجی هست در قرآن میگه که قبول کردیم، رجعتی میگه در قرآن هستش یا در فرمایشات نبی مکرم و اهل بیت میگه قبول کردیم، اما عقل میگه قبول کردیم، چون عقل اول اثبات کرده که این معجزه از نایه خداست، قبول کردیم مجموعه رو، میگه گزاره ها به داخل این مجموعه من پذیرفتم. اما خب اگه چون این اثبات نشه یه کتابی رو به عنوان کتاب آسمانی بیاریم گزاره ای رو نشون میدیم معراج، میگه ممکنه درست باشه ممکنه نباشه، گزاره ای رو نشون میدیم رجعت، میگه ممکنه درست باشه ممکنه نباشه، نظر نمیتونه بده. پس یکی دیگه از فواید انبیاء عظام علومی هستش که با عقل، با حس، با تجربه انسان بهش نمیرسه. این در بود علومه که ما نیاز داریم به انبیا. در بود کارهای عملی وقتی نگاه میکنین، از وظایف انبیا این بوده که بالاخره عدالت رو برقرار بکنن، یعنی کار عملی انجام بدن. لذا میبینی که انبیا فقط حرف نمیزدن، موقعیتی که پیدا میکردن بتونن در مقابل نادرستی ها، زشتی ها، باطل، طاغوت بخوان مقابله بکنن، موقعیتی که پیدا میکردن کار فیزیکی هم میکردن. حضرت ابراهیم میبینی که بتکده میشکنه، بوتا رو میزنه میشکنه، یعنی ای که آقا میتونه حضرت ابراهیم میگه آقا بوت که نمیدونه خدا باشه که، چرا بوتو میپرستی؟ آقا میگه که وظیفه ای ندارم. نه، بوتم شکست. یا وقتی نبی مکرم اومدن که در فتح مکه دستور دادن تمام این بوتهایی که داخل کعبه و بیرون کعبه و اینها آویزون کرده بودن میپرستیدن اون همه رو بزنیم بشکنیم، بوت شکنی داشته. حالی بوت گاهی وقتا بوت ذهنی رو میشکستن، گاهی وقتا بوت خارجی رو میشکستن، کار عملی انجام دادن، ایجاد عدالت اجتماعی، ایجادی که بین مردم در عمل نشون بدن که حالا برای اینکه شما زیست بکنین کنار همدیگه چجوری باید هوای همدیگه رو داشته باشین، هوای فقرا رو داشته باشین. فقط نگفتن مالیات، مالیات اسلامی، مالیات ها هم اخذ میکردن، خمس و زکات مثلا، این آباد خرج چیزهایی بشو، امر به معروف، نهی از منکر، جهات مختلفی که تا جایی که به صورت متداول و متعارف کار پیش میرفته، وظیفهشون میدونستن نهی از منکر بکنن، امر به معروف بکنن، کار پیش میبردن. لذا فقط کار تئوری نبوده که مثلا نبی مکرم جمع بشه تعداد بگه آقا من ایسی اونو میخواستی عمل بکنی نخواستن مثلا دیگه، من کاری به اجتماع و برقراری عدالت در اجتماع و در مقابل باطل بیستم اون از این حرف آزم هم ندارم. نه، بوده، کار عملی هم میکردن نسبت به اون چیزهایی که نسبت باید و نباید ها بوده، نسبت به اونها تشویق و ترغیب میکردن مردم. لذا ما میبینیم که انبیا رو به عنوان اسوه معرفی شدن، به عنوان الگو معرفی شدن. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. لقد کان لکم بر شما در رسول خدای الگوی سرمشق نیکوی ما قرار دادیم، یعنی مجسمه معارف و عمل بودن. گاهی اوقات عمل کرده اساسا انبیا، گاهی اوقات نگاه میکنید چرا یک نفر که عالم دین هرچی حرف میزنه اثره نداره، چرا یک فیلسوف میاد هرچی حرف میزنه اثره نداره، چرا انبیا کارشون اثره داشته؟ او چیزی که میگفتن عمل میکردن و گاهی اوقات خیلی چیزا رو در عمل انجام میدادن، در عمل انجام دادن تأثیرش بیشتره تا فقط حرف بزنی. انذار رو باید بکنی، حرف رو باید بزنی، اما در عمل فرق میکنه. یک ضرور مثلا انگلیسی قشنگ میگه action speak louder than words، میگه حرف ها، میگه که اکشن عمل ها بلندتر از حرف ها صحبت میکنند. یعنی فکر که عمل بکنه اکشن، اون که عمل بکنه نسبت به کلمات، ورد کلمات، جمله ها، حرف ها بیشتر اثر میکنه. گاهی اوقات نزدیکان جادم بخواد اثر بذاره فقط موعظه و این کار رو بکنی، این کار رو نکنی، این کار رو بکنی، این کار رو نکنی، تأثیر نداره. مثل این مونه که یه بچه مثلا میگه که پسر جان مشروب نخور، پسر جان سیگار نکش، بزن جان خانم بازی نکن، بزن جان این کار. بعد خودش میاد دوام مشروبش هم میخوره، سیگارش هم میکشه. خب ایک اثر نداره که، کلام که نیستش که. اگه تو میگی مشروب نخور، تو وقتی میتونی به پسر بگی مشروب نخور که خودت هم لب مشروب نزنی. اگه نه به مشروب بخوره تو نمیگه به خودت بزنی، میگه اگه مشروب بده تو چرا میخوری؟ اگه سیگار کشیدن چیز بدیه تو چرا میگی باشه که میکشی؟ اون وقت طرف تاثیر داره. اما اگه خودت بناوشه مشروب خور باشی، خب طبیعتا تو نمیتونی به زنت، به بچهت بگی مشروب نخور. میتونی بگی گفتی ولی اثری نداره. اثر اینه که در عمل کاری رو انجام بدی، مثلا اون ببینه که وفا رو از تو ببینه، کمک به دیگران رو از تو ببینه، محبت عملی رو از تو ببینه. طبیعتا انبیا اینطوری بودن. انبیا مجسمه، یعنی انگار دین خدا متجسد شده، متجسم شده در وجود یک انسانی. این انسان که میادش سکوتش، اگه سکوتش رو یاد بگیری دینه، حرف زدنش دینه، چی بگه دینه، نوع رفتارش دینه، نوع کردارش دینه، تمام اینها اگه بخوای دین بخواد زنده بشه، حیات پیدا بکنه در یک انسانی، چه لحاظ علمی چه لحاظ عملی، انبیا رو باید نگاه بکنه. اساسا همه اینا کل حق هم. حق درون این هاست. مثلا ما میبینیم که شیعه و سنی نقل کردن ها. در کتاب سوابق المحرقه اومده جای مختلف بود، خود سنی ها گفتن که علیون مع الحق یا علیون مع القرآن و القرآن و مع علی و الحق و مع علی. علی با قرآنه، علی با حقه. خب علی با حقه، خیلی خب، یعنی چی؟ آقا ما دنبال حقیم، با حقیم. بعد قسمت دومش عجیبه، حق با علیه. یعنی چی حق با علیه؟ یعنی حق میخوای ببینید چی، علی رو نگاه کن، علی این حقه، امیر المؤمنین علی علیه السلام خود حقه. لذا انبیا خب این چنین جهاتی داره، اینا هم میزانه. پس فواید انبیا رو مختصر خدمتون عرض کردم، چه لحاظ عملی چه لحاظ علمی. تا اینجا اگه سوال اشکالی هست بطرح بکنیم، اگه نه بریم قسمت بعدی. قسمت بعدی اینه که حالا ما از کجا تشخیص بدیم که این آقا که میگه من نبی هستم، من پیامبر هستم، ما از کجا بفهمیم این واقعا آدم راستگوی یعنی خدا نیامده؟ هر کی بگه من پیامبرم، جمعی دنبالش باید بدون، باید دلیل داشته باشه. تو باید دلیل داشته باشه که نهای خدا من چجوری باور بکنم. تو اگه شبیه من هستی میگی من پیامبرم، متصلم و وحی به من میشه، من کجا باور بکنم تو واقعا از طرف خداوند مبعوث شدی؟ چجوری باور بکنم؟ این قسمت بعدی. جواب اینه که خدا برای که انبیا رو بفرسته، یعنی مصداق حقیقی رو بخوام تشخیص بدیم، به اینها به اذن الله یه اموری رو داده که بقیه مردم نمیتونه انجام بدن. یعنی امور غیر عادیه، نه تنها غیر عادی، خلاف قوانین طبیعته، نمیتونه امور مردم انجام بدن، عاجزه. اون نبی که میاد میگه من از ناحیه خدا آمدم، ادعایی داره میکنه دیگه، برای ادعای خودش بیانه داره. بیانش چیه؟ میگه من کاری رو میتونم انجام بدم که از دست شما بر نخواهد آمد، اصلا محال شما میتونه انجام بدین به صورت طبیعی. خدا محال وقوعی، یعنی چنین چیزی رو خدا در اختیار شما اصلا قرار نداده که بتونین انجام بدین. خب اون فرد اومده ادعا کرده من ناظر نهار پیامبر. اولا چند نکته رو من عرض میکنم. اون فردی که میاد ادعا میکنه، ادعایی که میکنه، معارفی که ارائه میده نباید ضد عقل باشه. اینجا اینکه تعارض بین عقل و وحی وجود نداره. مثلا یه نفر بیاد بگه من پیامبرم، میگن خدا دوتایه. ما میگیم عقلا آقا اثبات میشه خدا یکیه، بعد تو میگه خدا دوتایه، اصلا نیازی نداره معجزه‌اش هم بررسی بکنیم، میگه تو خلاف عقل حرف زدی. یا مثلا یه نفر بیاد بگه ادعایی بکنه، ادعایی که میکنه خلاف واقع در بیاد. مثلا فرض بکنید که در زمان پیامبر، که بعد پیامبر هم یک جریانی بود به اسم مسیلمه ابن کذاب، مسیلمه جمعی مرید داشتش و جنگی صورت گرفت و بماند، حالا وارد بحث تاریخی نمیشه. بعد این ادعا میکرد، میگفت در زمان پیامبر، میگفت من پیامبر. خب گفتم معجزت چیه اینا؟ اومد گفت نگاه کنید الان این آب چاه رو که میبینین، این آب چاه خب مثلا تای چاه آب داره، گفت من آب دهانم رو که بندازم تو آب چاه، آب میزنه بالا، میزنه بالا از چاه میاد بیرون، معجزه بینه. بعد آب دهنشو مینداخت، یهو میدیدن که خلاف شد، آب چاه خوش شد، کار خارق‌العاده انجام داد. اما اون چیزی که میخواد دلیل میاره نشون میده این سحر درست عمل نکرده، آب چاه خوش شد. یا مثلا گفت آقا من اگه یه نفر کچل باشه دست رو سرش بذارم مو در میاره، یکی ما گفت مو ماجور بود، یه مثلا بنده خدا مو داشت، دست کشید ابو یه مدام مو هم ریخت. خب این معجزه ادعایی که میکنه خلاف اون مسئله‌ای که هستش پیش میادش، این داره این نمیشه که پیامبر باشه.
اصلا
معجزه حالا فعلا وارد ماهیتش فعلا نشده، خارق عادی، خارق عادت هست، اما خارق عادتی ادعای میکنه خلاف در میاد. بالاخره خارق عادت شما میتونید دست رو سر یه نفر، نه اساسا ما فعلا میخوام بگم که اون کسی که میاد میگه من پیامبرم بیانه داره دیگه، بیانه باید امر خارق العاده ای باشه دیگه. مثلا فرض کنید من میگم پیامبرم، میگه خب میگم چیکار میکنیم، میگم پیامبر خب چیکار میکنیم، نگاه کنید من الان همین چای رو میخورم، اینا خب عادیه که. میگم نه خب، حالا میگم پیامبرم، میگه چیکار میکنین؟ میگم این موتور سوار میشم تچخ میزنم. میگه خب تچخ، تچخ هم میزنه اینا. میگم نه من ماشین میشینم با 180 تا میرم. خب 200 تا زده دیگه، 180 تا داریم میری، حالا میزنم درسته توی جاده های ایران با 180 تا رفتن واقعا مهارت میخوادش، اما حالا بالاخره اما خب کار خاصی نیست، یه افراد قلیلی میتونن انجام بدن. حالا یه وقت ادعای میکنه امر خارق‌العاده‌ای که واقعا دست زدن رو سر یه نفر معاویزه اون من نمیتونه انجام بدن، آب چای توف بندازی، آب دهان بندازی، تای چای آب خوش بشه، چه کاری نمیتونه انجام بدن، اما یه انجام بده خلاف پیش میاد، دروغ میشه. یعنی
واقعا نیست.
خب نه مخام... نه نه این خارق عادت که هست، این خارق عادته، خارق عادت یعنی خرق، یعنی شکستن اون چیز عادی، به صورت عادی کسی نمیتونه دست رو سر یه نفر بزنه موهاش بریزه.
مثلا باید علم و پسفرد خارق عادت بدیم
در زمان خودش، در زمان پیامبر کسی میتونه کسی که کسی نداشته، کسی نمیتونه کارو بکنه. خب خب اینجا هم مسلمه مثلا اینطوری کار پیش خوبی باشه، خاصی خلاف در آمد یا معارفی بیاره خلاف عقل باشه، ضد عقل باشه، ما نمیتونیم قبول بکنیم فرد. اما اگر چنانچه این فرد دروغی ازش نبینه، آدم خوبی باشه، آدم با تقوایی باشه و کاری که انجام میده همون ادعایی که میکنه پیش بیاد، خلافش نباشه، اون معجزه برعکس نشه، مثلا مطالبش هم مطالبی باشه درست، مطابق فطرت، مطابق عقل، منطق اینها باشه، اگر امر خارق‌العاده و خلاف قوانین طبیعتی ارائه بده، عقل میگه حرفش رو قبول کن، عقل میگه خب لزومی نداره حرفش رو قبول نکنی. اگر سوال دیگه مطرح میکنم، آقا خدا اگه بناشه یه نفر رو بفرسته، سوال من اینه، خدا میخواد یه نفر رو بفرسته که مردم رو هدایت کنه، چی باید بی بده که مردم باورشون بشه؟ آیا غیر از این علم؟ خب علم ممکن نفر درس خونده باشه، اصلا علم اول و آخر هم داشته باشه، خب مگه توده مردم یا حتی علمای اون زمان با اون محدودیت علم مگه تشخیص میدن؟ فرض کن که یک وجب از علم اونا بالاتر باشه، با هرچون سوال دارم بلده، هرچون اونا بلده اون بلده، مگه یه سری معجزات علمی باشه، مثلا اخبار غیبی باشه، خبر میده چیزی که دو روز دیگه این اتفاق میفته، یا از نهان شما، از درون شما، از فکر شما، از بیرون شما اطلاع میده که هیچ کسی هم نمیدونه، میشه اخبار غیبی، نوع معجزات علمی میشه مطرح کردش. یا شما سوالی داری، سوالو سریع تر بگی و جواب شد، یک چیز امور خاصی. حالا اگه یه نفر این مسائل رو داشته باشه، آقا ما چرا حرفش رو نپذیریم؟ اگه خدا بخواد یه نفر رو بفرسته برای هدایت ما، ما از کجا بفهمیم که این هم نایه خداست؟ غیر از اینه چی باید بده؟ انسان هم بخواد بفرسته، مسانخ ما هم باشه، ملک نفرسته، انسان بخواد بفرسته شبیه ما، ما چجوری بفهمیم این نایه خدا اومده؟ الا اینکه خدا یه سری قدرت هایی رو بهشون میده که به اذن الله توده مردم نمیتونه انجام بده، او انجام میده. مثلا به این آقا که اومده میگه من طرف خدا اومدم، تحدی هم میخواد بکنه، معجزه، میگه چیکار میکنه؟ میگه چوب خوش میندازم اجدعا میشه. فرعون جمع میکنه، همه رو جمع میکنه، سحره رو جمع میکنه، آقا سحر خودتون رو میریزن، موجودات عجیب غریبی رو این چوب خوش رو میندازه از موسی، یک مار عظیم و جسی میشه، تمام ادوات و ابزارالات سحر اونها رو میبلعه، دوباره به چوب برمیگرده. لذا وقتی کسانی که اهل علم بودن، فن بودن، که سحره بودن، میبینن که این میگه این سحر نیست، فرعون میگه میکشمتون، میگه برو بکش، ما ایمان آوردیم به خدای موسی و هارون، از یه طرف بدن یه دست قطع میکنه، از یه طرف بدن یه پا قطع میکنه که نتونن راه برن، نقدر خونریزی میکنه اینا میمیرن، اما دست از ایمانشون نمیشن، اهل فنه، میونه سر نیست، میگه من خود ساحرم، من این کاره هم، این خرق عادت و خرق قوانینه، اگر این چیزهای جزئی رو ما میکاریم بلدی، این معجزه. دیگه کسی که متخصص کاره، اولین کسایی که ایمان میرن متخصصین هستن، چون من تشخیص میدم، معجزه به تناسب هم میاره. در یک زمانی از زمان حضرت موسی سحر و جادو بوده، عصای خوش میندازه تبدیل به اجدها میشه، زمان حضرت عیسی طبیبای چون جالینوس و طب پیشرفت کرده، حضرت عیسی مرده رو زنده بکنه، طرف جای چشم نداشته، کور مادرزاد بوده، یه سری گل اونده خاک برمیداره با آب دهنش ممزوج میکنه میذاره اینجا، چشم ساخته میشه، بیماری های صعب العلاج آنی خوب میشن، ما همه اطباء میگونه نمیشه، ما این کاره این چطوری میده مرد تره، مرده که دیگه زنده نمیشه که. در زمان نبی مکرم اسلام شعر و شاعری، ارزش افراد به چی بوده؟ به قصیده هایی که میگفتم، قصیده‌های ممتاز و با آب و طلا می‌نوشتن، به کعبه آویزان می‌کردن. هر کسی که خطابه قشنگی داشته باشه، سخنرانی کوبنده‌ای داشته باشه، این نزد مردم ارزش داشت، عظمت داشت. قرآن میاره. همون افرادی که این کاره بودن دو حالت بودن، یا ایمان آوردن یا گفتن این سحر عظیمیه، نتونستن حرف بزنن، نتونستن تحدی، نتونستن مبارزه بکنن. آخه ببینید هر معجزه هم که میاد تو تحدی هم خوابیده. حضرت موسی میاد میگه من پیغمبر نیستم. خیلی خب، پیغمبر نیست، چوب خوش انداخت اجدا، تو جلوی معجزه منو بگیر. حضرت عیسی میگه تو بیا تحدی بکن، من مرده زنده کردم، یه مرده هم میارم تو زنده کن. قرآن میادش میگه که شعر و شاعری، میگه خیلی خوب، اگه هستش که یک سوره به مانند این بیار، ده سوره بیار، به مثل از القرآن بیار، به مانند این قرآن بیار. اگه میتونستم میآوردن، اگه میخواستم میآوردن این بساط جمع شد. یاد به جنگ نبود دیگه، جنگ وقتی که کار منطقی نمیشه کرد. خب اون طرف اگه میگه که به مثل از القرآن بیار، ده سوره بیار، یه سوره بیار، خب میآورد پیامبر مردم دیگه، یه نسخه ای رو پخش میکرد بین مردم، مردم میگن آقای دروغ داره میگه پیامبر، آقا میکردن هم نتونستن بیارن. حضرت موسی وقتی که چوب خوش میندازه اجدا میشه، خب اون وقت میگه اول همون سحره ایمان آوردن، تحدی که چی، مبارزه نتونستن بکنن با معجزه حضرت موسی، ایمان هم آوردن. چیکار میکنه فرعون؟ چیکار میکنه؟ میفته به کار، به کارزار میفته، به مقابله، به تقابل، به جنگ، به از بین بردن. مدل اینطوریه. پس ببینیم خدا کسانی که به عنوان نبی فرستاده و بر ادعای خودشون که مقام نبوته که عنایه خدا اومده، اومده چیکار کرده؟ معجزه داده به اینها. معجزه یه تفاوتی، دو تا تفاوت با سحر داره. نظرت بکنم، سحر قابل آموزشه. یعنی شما مثلا شما ساحره، خب من دو سه سال پیش شما شاگردی میکنم، همین کارهای شما رو یاد میگیرم. بعدم نکته دیگه در سحر وقتی نگاه میکنیم، حدود و سقورش هم مشخصه. آقا یه ساحر در اون چیزی که آموزش دیده میتونه انجام بده. بگی جناب صاحب، خب چیزی که بیا ماه دو قسمت کن، میتونی بکنی؟ یه ماه دو قسمت کن، گیر میکنه. بیا یه کار بکنی، درخت آنی مثلا فرض کن که تشهد بگه، شهادت بده، به سخن در بیاد، به حرکت در بیاد، بیاد در اینه که حرکت میان شهادت بده، یه چیز خاص بگیر. میگفتن یه بنده خدای گفت آقا من پیغمبرم. خب پیغمبری چی؟ معجزه چیه؟ گوه هرچی بخوام. گوه همین درخت بگو بیاد. گوه درخت بیا، هیچ حرکتی نکن. دوباره گفت درخت بیا، به اذن الله درخت بیا، حرکت خودش رفت. گوه خب اینکه چی شد؟ گفت تواضع از ویژگی های انبیا. درخت نعمت من که رفت، من میترسمتش. اینطوری نشد، گوه درخت بیا بیاد، هر کاری که بخواد انجام بده بده و صورت بگیره و انجام بگیره. حدود و سقوری که در ارتباط با سحره، محدودیت خاص خودش به همون اندازه که شما آموزش ببینیم. اینطوری نیستش که دیگه مثلا مرده رو بخواد زنده بکنه. جناب صاحبه مرده رو زنده کن. جناب صاحبه یه نفر پا نداره، اصلا کلا پا از اولی که دنیا اومدن یک کار بکن پا داشته باشه. دست نداره، یک کار بکن دست داشته باشه. کور مادر زاده، یک کار بکن آنی مثلا بینا باشه. نمیتونه انجام بده. و نکته دیگه اینه که این ساحران نمیتونن تعدی بکنن، چون تعدی بکنن ممکنه یک ساحر قوی تر از او باشه بیاد سحرشو باطل بکنه. در معجزه یعنی خداوند مشتشو باز میکنه، یه بار هست دیگه، علم بشری، علم حصولیه، به دست میاره و قوی تر از او کارو پیش میبره. اما در معجزه تعدی شده، مبارزه طلبی شده، بیان آقا بیان، مثلا ما میدونیم وسط بیان جناب فرعون تمام تشکیلاتت بیان، ما هم یک اسای خوش میارم میدوزم اجدعا میشه، مار میشه، تحدی شده. پس این تفاوت هایی که نسبت به معجزه هستش، یه نکته رو فقط اینجا اشاره بکنم که قسمت اول عرایزم رو جمع بکنم، این که گاهی آن میگن کرامت. کرامت تو علم کلام گاهی آن میگن اگه کسی ادعای مقام نبوت داشته باشه، پیامبری، برای اون ادعای خودش خارق عادت انجام میده، اسم اون میده معجزه. اما میگه یه نفر امامه، مثلا پیامبر نیست، وصیه، پیامبر نیست، اسم اونو بعضی گذاشتن کرامت. اما ماهیتا آیا تفاوت داره بین موجود و کرامت؟ نه، هر دو خارق عادت و خلاف قوانینه. منتها اون کسی که میگن معجزه چون ادعای نبوت داشته، برای مقام نبوت ادعایی که کرده خارق عادت آورده، اسم اون معجزه. اونا دیگه میگن کرامت. بعضی گفتن نه، همشون میگن معجزه. این دعوای لفظیه، زیاد مهم نیستش. مثلا بعضی گفتن معجزات امیرالمومنین مثلا علیه السلام، بعضی گفتن نه نگید معجزات، معجزات مال انبیاء، این کرامات امیرالمومنین. فرقی نمیکنه، هر دوتا که حساب بکنی هر دوتا ماهیتا یکیه، خلق عادت و خلاف قوانین طبیعت. به تفاوتی هم اگه جایی خوندین دیدین بین کرامت و معجزه گفتن، فقط اینه که معجزه جمعی گفتن که برای کسی است که ادعای مقام نبوت داره. اینا ادعای مقام امامت داشتن، نبوت نداشتن. اما هر دوتا چیه؟ خارق عادت، خلاف قوانین طبیعت. هر دوتا هم به اذن الله صورت میگیره، یعنی اون مرتبه دیگه نیست. قدرتش هم میتونه همو باشه، یعنی همون کاری که امیرالمومنین انجام میده، همون کاری که نبی مکرم انجام میده، همون کاری که حضرت عیسی انجام میده، حضرت موسی انجام میده، امام زمان هم میتونه انجام میده. مثلا وقتی امام زمان تشریف میارن، تمام این ودیه های انبیا بوده، همون چوب حضرت موسی که در تابوت تابوت عهد بوده مروه، امام زمان داره، همون موجودات هم میتونه انجام بده. بزنه. خب پس این قسمت که عرایزمو جمع میکنم، باز پذیرایی بشه. قسمت دوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.